بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امیر المؤمنین چنان که در نهج البلاغه نقل شده، در شهر کوفه بعد از نماز صبح رو کردن به مردم و عزهم و بکا، برای مردم یه منبر رفتن، در اون منبر مردم رو موعظه کردن و اشک ریختن. در حال موعظه کردن مردم گریه کردن، یعنی حرفایی که برای مردم می زدن خودشون بیش از مردم تحت تأثیر اون موعظه ها و نصیحت ها بودن. و ابکاهم من خوف الله، و مردم رو هم از خوف خدا به گریه انداختن. ممکنه به ذهن مبارکتون بیاد مگه خدا ترسناکه؟ خدایی که قرآن کریم او رو رحمان و رحیم و قدوس و سبوح و ملک و ودود و مصور و مبدع و رب معرفی میکنه، از این خدا مگه میشه ترسید؟ انسان با یه چنین خدایی که برخورد میکنه با این اوصافی که داره شاد میشه، خوشحال میشه، اخلی درک میکنه خدای او کریمه. از کریم که آدم نمیترسه، یا درک میکنه خدای او رحیمه، رحیم که ترس نداره، یا خدای او غفوره، بسیار آمرزنده است، از آمرزنده و اهل گذشت آدم نمی ترسه. به قول یکی از شعرای معروف کشورمون که در 800 سال پیش زندگی می کرده، میگه با کریمان کارها دشوار نیست، سر و کار ما با کریم، از کریم آدم خوشش میاد، نمی ترس. پس چرا در قرآن مجید مسئله خوف خدا مطرح؟ شما اگر در آیات کتاب خدا دقت کنید، یا بسیاری از روایات داره، اما من خوفم مقام ربه، خوفم مقام ربه. مقام رب چیه؟ امام صادق می‌فرماید مقام رب عبارت است از دادگاه‌های قیامت و عبارت است از عذاب دوزخ. مقام لغتش به معنی جایگاه، یه جایگاه قیامت دادگاه‌های پروردگار. دادگاه‌های پروردگار تا کجا به پرونده انسان رسیدگی می‌کنند؟ این آیه رو که در سوره مبارکه انبیاء باید دقت بفرمایی تا براتون معلوم بشه دادگاه‌های خدا تا کجا به اعمال ما رسیدگی میکنن. این آیه از آیات بسیار مهم قرآن. وجود مبارک حضرت رضا و پدرانشون، چنانچه مردم خراسان هم دو سالی که حضرت رضا بینشون بوده شاهد بودن. سه روز یک بار قرآن مجید رو ختم میکردن در همین خراسان، بعد نماز صبح، بعد نماز عصر، بعد نماز عشا، شب رو به قبله با طهارت با قرائت. مردم خراسان که از در خانه حضرت رد می شدن، صدای حضرت رو می شنیدن، به این گونه آیات که می رسیدن امام هشتم در حال قرائت مانند یک مادر داغ دیده گریه می کرد. چرا؟ چون امام هشتم و ائمه دیگر و اولیاء خدا تمام قرآن مجید رو باور کرده بودن، باور کرده بودن که همه مسائلی که در قرآن پروردگار مطرح کرده حق آمدنی شدنیه. یکی از اون آیاتی که حضرت رضا در قرائتشون بلند بلند گریه میکردن و نمیتونستن جلوی خودشونو بگیرن و مردم کوچه در حال عبور صدای گریه حضرتو میشنیدن، این آیه است. ما هم باید به همین حال میرسیدیم. من بعضی ها رو دیده بودم تهران بچه که بودم، وقتی که این گونه آیات رو قرائت می کردن به پهنای صورتشون عشق می ریخت. یه منبری داشتیم، من کلاس دوم و سوم چهارم مدرسه بودم، تو محل ما که می اومد منبر من می رفتم پا منبرش. تا اونجایی که من یادمه بیشتر منبر این بزرگوار سه جزء آخر قرآن کریم بود، یعنی آیات این سه جزء که بیشتر مربوط به قیامته مطرح می کرد و تفسیر میکرد. ده دقیقه یه روب که از منبرش میگذشت از محاسنش به این حضرت رضا عشق میریخ رو لباساش. این حالو باید همه ما داشته باشیم. به حرم مطهر که مشرف میشین یا بیرون که زیارت میخونین، واقعا به وجود مبارک حضرت رضا التماس بکنید شفیع بشه. پروردگار عالم یه چنین حالی رو به ما هم عنایت بکنه، حال باور و حال گریه. ما تو زیارت امین الله درباره ارزش گریه میخونیم و عبرت من بکا من خوفک مرحومه، گریه ای که خدایا پای تو ریخته میشه، این گریه غرق در رحمت تو میکنه گریه کننده. شما قرآن مجید رو ببینید، از خصوصیات مردم مؤمن گریه کردن بود. اینایی که جست روشن فکری میگیرن میگن اسلام گریه نداره، دین گریه نداره، گریه یعنی چی؟ اینا بیخبر از آیات قرآن هم، بیخبر از روایات هم، بیخبر از احوالات انبیا و ائمه طاهرین هم، بیخبر از این زیارت ها هستن. قرآن درباره مؤمنین واقعی میگه تفیض و اعینهم من الدمع مما عرف الحق، چشمان آنها عشق میریزه، عشق فراوان، مما عرفو من الحق، به خاطر شناختی که از حق پیدا کردن. خدا رو خوب شناختن، قرآن رو خوب شناختن، قیامت رو خوب شناختن، آثار الهی رو خوب شناختن، گریه میکنه. نوحو چرا میگن نوحو؟ یعنی یه آدمی که خیلی نوحه‌گر بوده، دائم برای خدا گریه میکرد. حالا آیه رو بشنو. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، ترازوهای خود رو، اون هم ترازوهای عدالت، ترازوهایی که با ارزیابی پرونده مردم با این ترازوها فقط عدالت اجرا میشه. خب این ترازوها چیه؟ این ترازوها سه ترازو. ترازوی اول که برپا میشه و ترازوی عدالت، قرآن کریم. پرونده ها رو با قرآن میسنجه، با قرآن. ترازوی دوم وجود مبارک رسول خداست. مردم از نظر عمل، ایمان، اخلاق در حد خودشون با پیغمبر می سنجن. ترازوی سوم امیر المؤمنین نجف، در زیارت حضرت خوندین السلام علیک یا میزان الاعمال، ای ترازوی سنجش اعمال. این ترازوهای خدا، و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا. به یک نفر از اولین و آخرین در قیامت در سنجش اعمالش ستم نخواهد شد، چون خدا ستمکار، خدا عادل. به احدی ستم نخواهد شد. حالا تا کجا پرونده رو می سنجن؟ و انکانم اینجا بود که حضرت رضا ناله می کرد و عشق می ریخت. و انکانم مثقال و حبتن من خردلن، اگر عمل شما به وزن یک دانه ارزن باشه، انکان مثقال و حبت من خردل اتینا بها، ما این عمل رو میکشیم به دادگاه و کفا بنا حاسبین، بستتون باشه که حسابگر اون عمل خودم هست. این مقام الهی. یه مقام دیگر هم دوزخ، جهنم. نباید از این دادگاه ترسید. خب منی که صدها بار نمک خدا رو خوردم نمکدان شکستم، منی که نعمت خدا رو مصرف کردم بی جا مصرف کردم، منی که احسان خدا رو به خودم بردم در گناه مصرف کردم، نباید بترسم از این دادگاه؟ اونایی که هیچ گناهی در عمرشون نداشتن میترسیدن و عشق میریختن. از دوزخ نباید بترسم. یه بچه 7-8 ساله که مردم میگن رو حرفشم خیلی نمیشه حساب کرد، میاد از در مغازه همسایه خانهشون رد میشه. فکر بکنید مغازه تو بازار رضاست، خونه همسایه‌شون و خود این بچه هم آخر خیابون تهران. تا چشمش به صاحب مغازه میفته میگه تو کوچه از خونه شما یه دود زیادی میرفت بالا. این خبر رو این بچه 10 ساله به این صاحب مغازه بده، اثری در صاحب مغازه میکنه؟ قطعا اثر میکنه. نتیجه اثرش هم اینه که در جا تلفن میزنه به خونش، چه خبر؟ میگن آشپزخونه آتیش گرفت. همین. یعنی یه بچه 10 ساله خبر دود رو به همسایه خونشون که در بازار داده، این آدمی که در مغازه بوده تقریبا مضطرب شد. اون وقت 124,000 پیغمبر، 12 امام، 114 کتاب آسمانی خبر آتش جهنم رو به ما دادن، به اندازه اون بچه‌ای که خبر دود رو داده نباید حرفشون رو باور بکنی، نباید بترسی، نباید دلهوره داشته باشی. ممکنه من شما همه بگیم نه ما دلهوره داریم، ترس داریم. خواه اگه دلهوره و ترس داشتیم که از عذاب فرار میکردیم. فرار از عذاب در حقیقت فرار از گناهه. من اگه دلهوره داشته باشم خب به نامحرم نگاه نمی کنم، دروغ نمی گم، غیبت نمی کنم، تهمت نمی زنم، آبرو مردم رو نمی برم، مال مردم رو نمی خورم. اگه دلهوره داشته باشم. این که خیلی از مردم خیلی راحت گناه میکنن معلوم میشه دلهوره ندارن از عذاب. چرا دلهوره ندارن؟ هنوز باور نکردن، هنوز باور نکردن. امیرالمومنین تو نصیحت کردنشون هم خودشون گریه کردن، هم مردم رو گریه انداختن. من خوف الله یعنی من خوف مقام الله. و بعد به مردم گفتن والله قسم، والله قسم، زمان برادرم رسول خدا مردمی رو دیدم یبیتون لربهم قیاما و سجدا، شبها به عشق نماز، به عشق عبادت، به خاطر دلهوره از قیامت خوابشون نمی بود. یه مقدار که می خوابیدن خواب از اونها می پرید، هر چی هم تو رخت خواب می‌غلطیدن دیگه خوابشون نمی‌اومد. حال 2 ساعت بیشتر 3 ساعت بیشتر نخوابیده بودن، بیدار شده بودن. این دلهوره از قیامت و عشق به عبادت دیگه نمی‌ذاشت بخوابن. یبیتون لربهم قیاما و سجدن، در حال عبادت بودن و در حال سجده. در یه روایتی داره که حالا من یادم نیست این روایت در کجاست، که وقتی مؤذن میگفت الله اکبر به شدت ناراحت میشدن چرا سحر تموم شد، چرا این انس با خدا تموم شد، چرا این وقت خوش گذشت. اینا یاران پیغمبر و ائمه بودن. شما از این یاران پیغمبر و ائمه با این عشقشون به عبادت و به نماز و دلهورشون از قیامت ارزیابی بکنید، ببینید خود پیغمبر اکرم و فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین در چه دلهوره‌ای و در چه عشقی بودن. دلهوره از قیامت، عشق به عبادت، مخصوصا نماز. عرب یه جمله‌ای داره، شنیدید؟ قرت و اعیون، که این جمله رو پروردگار در قرآن کریم هم اوبرده. حالا دوبارش رو من یادم، یکی در سوره مبارکه فرقانه، یکی هم ظاهرن در سوره مبارکه سجده. قرت اعیون از نظر لغت یعنی روشنایی چشم، ولی در اصطلاح به معنی دلخوشیه. شادی قلب، دلخوشی. پیغمبر عظیم و شأن اسلام نماز رو میگفتن قرة عینی فی الصلاة، همه دلخوشی من تو این دنیا نماز. نماز بچه ای که تازه به دنیا اومده که حرف نمیزنه، 2 سال ای باید حرفا رو بشنوه تا یاد بگیره و حرف بزنه. اما قرآن مجید میگه عیسی تا از مادر به دنیا اومد، یهودیا به مریم گفتن از کجا آوردی این بچه رو، تو که شوهر نکردی؟ خدا فرموده بود جواب یهودی ها رو نده، اشاره کن بگو از خودش بپرسین از کجا اومده. صدای مسیح از گهواره بلند شد، اینی عبدالله آتانی الکتاب، من بنده خدا هستم، پاکم، مادر من با کسی نبوده، مادر من شوهر نداشته، مادر من با مردی نبوده، اینی عبدالله بدون پدر بدون مرد خدا منو به مادرم عنایت کرد. آتانی الکتاب، به من کتاب هم داده شده. معلوم میشه انجیل وقتی مسیح متولد شده تو قلبش بوده. و جعلنی نبی، یا پیغمبرم، نمیخوام پیغمبر بشم، همین الان که نیم ساعت به دنیا اومدم پیغمبرم. و اوصانی، یه سفارشاتی هم خدا به شخص من کرده. اولین سفارش خدا به من به این حقیقت، اوصانی به صلات، خدا به من سفارش نماز کرد. خیلی به نماز اهمیت بده، خیلی به نماز بها بده. نماز و برادران و خواهران با انجام مقدمات و مقارنات و شرایط رساله و شرایط رویش به جا بیاری. خیلی پروردگار برای نماز ارزش قائله و برای نماز پاک. شما در روایات ببینید پیغمبر می‌فرماید کسی که یک لقمه حرام وارد شکمش بشه، یه لقمه، تا زمانی که آثار این لقمه در بدنشه، خب این لقمه خون میشه، گوشت میشه، مو میشه، عصب میشه، رگ میشه، تا زمانی که آثار این لقمه در بدنشه، که حالا 6 ماه 7 ماه تا بدن عوض بشه، البته باید نمازهای واجبشو بخونه، چون ترک نماز کفره. ولی با این که باید نماز بخونه، خداوند متعال تا آثار این حرام در بدنشه نمازشو قبول نمی، چون نماز نجس شده. شما نمازو با این بدن باید به جا بیاریم و با این قلب و با این خون و با این گوشت و پوست. پاییده نماز بخونیم، به پاییم و نماز بخونیم، بیدار نماز بخونیم، با رغبت و با شوق نماز بخونیم. امام مجتبا می‌فرماید من و داداشم وقتی بچه بودیم، حضرت زهرا روزی که از دنیا رفتن وجود مبارک حضرت مجتبی 8 سالش بود، امام حسین 7 سالش، زینب کبرام 6 سالش. میگه انقدر شبها نیمه شبها به نماز وای میستاد که دو قدم مبارکش از ایستادن به نماز ورم کرده. عاشق نماز بود، علاقمند به نماز بود. این روزا میگن نمازشو نشسته میخونه، این روزا میگن وقتی میخواست قنوت برداره با یه دست قنوت میگرفت، دست دیگرشو شکسته بودن بالا نمیومد. این روزا دیگه از بستر نمیتونست بلند شد، فقط وقت نماز بود که زینب رو صدا میزد، حسن رو صدا میزد، حسین رو صدا میزد، میگفت بیاین زیر بغل منو بگیری. از بستر بلندش میکردن، با اون حال نماز میخون. نمازش که تموم میشد امام صادق میفرماید بی صدا شروع میکرد به اشک ریختن. چرا بی صدا گریه میکرد؟ امام صادق میفرماید از بس ناله زده بود دیگه صدا نداشت. امام ششم میفرماید از بدن مادرم غیر از پوست و استخوان چیزی نمانده بود. میفرماید امیرالمؤمنین گاهی به حضرت میگفت چی میخوای برات تهیه کنم؟ فقط یه مسئله رو مطرح میکرد، میگفت علی جان پیراهن بابامو بده، من این پیراهن رو سر بندازم بو بکشم. سه تا پیراهن در عالم در قرآن و روایات مطرحه. یه پیراهن، پیراهن یوسفه که در قرآن مطرحه، داد به داداشاش گفت ببرید رو سر بابام بندازید چشمش باز بشه، بوی منو از این پیراهن استشمام کنه. یه پیراهن، پیراهن پیغمبر بود، اما پیراهن سوم داستانش خیلی سخت بود، خیلی عجیب بود. اون هم پیراهن کهنه ابی عبدالله. خیلی برای زینب سخت بود، فکر نمی کردین پیراهن کهنه رو هم برده باشم. اما وقتی اومد دید بدن روی خاک گرم کربلا عریان افتاده، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.